بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که خطبه 227 طبق شماره گذاری فیض الاسلام در این جلسه و چند جلسه مورد بحث قرار میگیره که به طور کلی از خطبی است که به الهیات نهج البلاغه با خداشناسی از دیدگاه نهج البلاغه ارتباط داره. لابد نهج البلاغه آقایان آوردن در صبح ساله، بله در صبح ساله خطبه 185 در صفحه 269، در صبح ساله صفحه 269 خطبه 185. باز برای این که به شروعی کنید، آدرس شروعی که این خطبه در اون شروع هست به این ترتیبه: در شرح نهج البلاغه خویی صفحه دوم در اول کتاب، در شرح نهج البلاغه خویی صفحه 2 از جلد 11، جلد 11 صفحه 2، اونجا این خطبه، خطبه 184. اینقدر تفاوت در شماره گذاری خطب و در ترتیب خطب در میان شروع وجود داره، این خطبه که در فیض الاسلام 227 در خویی 184، اینقدر شماره گذاری خطب در شروع متفاوته. خلاصه در خویی جلد 11 صفحه دوم خطبه 184، در بحرانی شرح بحرانی جلد 4 صفحه 121، در اونجا هم خطبه 227، در ابن ابی الحبیب جلد 13 خطبه 231 صفحه 44، در فی ظلال شرح فی ظلال 4 جلده، در فی ظلال جلد 3 صفحه 52 خطبه 183. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه اینطور شروع میشه: الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تحریه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواطر الدال علی قدمه به حدوث خلقه و به حدوث خلقهی علا وجوده و به اشتباه هم علا انلا شبه له الذی صدق فی میعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط فی خلقه و عدل علیهم فی حکمه مستشهدون به حدوث الاشیاء علا ازلیته و بما وسمها به من العجز علا قدرته و ایم از فرها الی من الفنا علا دوامه و واحد لا به عدد، دائم لا به عمد، قائم لا به عمد. چند تا لغت رو باید عرض کنیم که بعضی از برادران جلسه گذاشته گفتن ریشه های بعض لغت را عرض کنیم. شواهد در اول خطبه، از شواهد جمع شاهده است، مثل زوارب جمع زاربه، این خود چه قاعده است که اسم فاعل مؤنث جمع مکسرش بر این وزن میاد، زاربه زوارب کنم که شاهده شواهد. البته اگر مؤنث مؤنثایی است که عرض کنم که تانی میخوره تا لازم نداره، مثلا مثل طالق هم توالق میاد، حائز هم حوائز، خلاصه شواهد جمع شاهد است به معنای حاسه، یعنی حواسه، شواهد یعنی حواس، شواهد جمع شاهده، مثل حواس جمع حاسه به معنی حواس. المشاهد جمع مشهد، مشهد یعنی مجلس، محل حضور. بله، اسم مکان. نواظر جمع ناظر است، معنی نگاه کننده و بیننده. سواتر جمع ساتر است، معنی پوشاننده. قدم در مقابل حدوث، معنی قدیم بودن، حدوث هم که معناش معلوم. میعاد معنی وعده است، وعده. خب عرض کنم که عمد با همزه معنی مدته، عمد با عین جمع عموده به معنی ستون و پشتیبان. حالا این اندازه بیشتر امروز فکر نمی‌کنم برسه. حضرت علی علیه السلام در آغاز این خطبه هم خدا را ستایش و تمجید میکنن، هم خدا را معرفی میکنن. از دیدگاه خداشناسی درباره خدا چند مرتبه بیان میکنن. الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد، حمد و ستایش خداوندی راست که شواهد یعنی حواس، حواس اون را درک نمی کند. برای اینکه حواس ما طور است که جسم و جسمانیات درک میکنه، مثلا حاسه زائقه، یعنی حاسه چشایی که در زبان انسانه، در زبان انسان حاسه چشایی هست که طعم اشیا را میچشه و معلوم میکنه که این شور شیرین تلخ ترشه، نمعلوم میکنه. ولی خب تا چیزی جسم نباشد نمیتونه زبان ما طعم اون را بچشه، باید جسمی باشه و با زبان ما هم تماس بگیره، اون وقت زبان ما بتوانه طعم اون را بچشه. پس بنابراین حس چشایی که در زبان انسان کارش تشخیص طعمها و مزه های اجسامه، و چون خداوندانم جسم نیست، از این جهت هرگز حس چشایی دستگاه زائقه نمیتونه خدا را درک کنه، چون دستگاه زائقه طعم جسم ها را درک میکنه، تا خدا که جسم نیست. از این جهت لا تدرکه و دستگاه چشایی. دستگاه شام، دستگاه شام که بازه که از حواس انسانه، این هم چیزهایی که بو داره، جسمهایی که دارای بو هست. خب اون جسمی که دارای بو هست، ذراتی از اون جسم در هوا پراکنده است و اون هوا به مشام انسان میرسه، شامه انسان درک میکنه که این بوش بوی مطبوع نامطبوع چطوریه، و بالاخره هرچی هست این به جسم مربوطه. تا جسمی نباشه و در اون جسم یک ذراتی از اون جسم پراکنده نشه، در هوا قرار نگیره و اون ذرات به مشام انسان نرسه، انسان نمیتونه که بوی اون جسم را درک کنه، پس بالاخره شامه انسان هم بوی چیه؟ درک مهمه که جسم باشه، خداوند که جسم نیست، پس خداوند را شامه انسان هم درک نمیکنه. خب سوم، دستگاه بینایی انسان، چشم انسان. چشم انسان هم بالاخره جسم را درک میکنه، باید یک نوری برای یک جسمی بتابه، اون وقت از اون جسم اون نور به دستگاه بینایی ما برگرده. تا ما اون جسم ببینیم در تاریکی محض و هیچ وقت جسم نمیتونیم ببینیم، شما باید نوری به یک جسم برسه و از اون جسم که نور برخورد میکنه برگرده به حاسه باستره ما هم برسه تا ما اون جسم ببینیم. درباره دیدن انسان خب چند تا قانون هست در علم فیزیک، به اصطلاح یک قانون انتشار نوره، یک قانون انکسار نوره، یک قانون انعکاس نوره. قانون انتشار نور این است که نور همیشه با خط مستقیم منتشر میشه، یه قانونی خلاصه فرمون داره که نور همیشه از اون منبع نور که صادر میشه همیشه با خط مستقیم حرکت میکنه. قانون انعکاس این است که این نور به چیزی که خورد برمیگرده، به دیواری، به سنگی، به هر چیزی بخوره نور برمیگرده. انعکاس نوره، انعکاس میخوره اونجا منعکس میشه، این انعکاس. قانون انکسار نور قانون شکست نوره. نور یه خاصیتی داره، وقتی که از یک ملأ رقیقی داخل ملأ غلیظ شد، خط سیرش قدری تغییر میکنه، به اون میگن شکست نور. مثلا ما یک عصا را در میان حوض کج میبینیم، این عصا کج نیست، ولی که نور وقتی که از هوا وارد میشه تو آب، هوا رقیق تره، آب نسبت به هوا غلیظ تره، و همین باعث میشه وقتی میخوره به اون عصا این منکسر میشه، این انکسار باعث میشه به این که ما اون جسم را که در یک ملأ دیگر است غیر از اون ملأ که نور از اون رفته اون را کج ببینیم. دیگه میگن انکسار نور. و چشم انسان طوری ساخته شده که بله این نور وقتی که از فضا وارد میشه تو چشم انسان، اون زلالیه و جلیدیه و زجاجیه اونا یک ملأ غلیظ‌ترن، نور شکسته میشه، که این خودش اثر داره در دیدن اشیا. خلاصه بخوام این عرض کنم، حالا خیلی مفصل نگم، بخوام این عرض کنم خلاصه دیدن همیشه مربوط است به نور و جسم. تا جسمی نباشد در یک فاصله معینی، جسمی که محدود طول و عرض و هم محدودیت داره و نور به اون نور از اون بر نگرده به چشم انسان نخوره، انسان نمیبینه. بنابراین دیدن ما همیشه عکسان میبینیم، جسماشه میبینیم، جسمی که با این شرایط نور بهش بخوره و برگرده، و چون خداوند جسم نیست از این جهت قابل رویت با چشم هم نیست. خب بنابراین حس بینایی ما هم خدا را نمیتونه درک کنه، چون حس بینایی همیشه اجسام درک میکنه و خداوند چون جسم نیست با حس بینایی قابل درک نیست. این سه. چهارم حس شنوایی. حس شنوایی چطوریه؟ حس شنوایی هم به این ترتیب، شنیدن چیست؟ شنیدن هواییست که متموجه، داخل میشه به سوراخ گوش و از اینجا داخل میشه به گوش، به اعصاب گوش میرسه، ما میشنویم. بنابراین صوت تموج هوا، هوا موج پیدا میکنه، این موجهای هوا میرسه به گوش، از سوراخ گوش وارد گوش میشه، چند مرحله طی میکنه، پیش میره تا میرسه بالاخره به گوش داخلی، اعصاب اونجا است، با مغز مربوطه. من هوای متموج را به عنوان صوت میشنویم. خب و صوت یعنی درک هواهای متموج. هوا هم خودش جسمه و ولذا وقتی که مثلا میرن به کره ماه، اونجا چون هوا نیست چیزی شنیده نمیشه، مگر اینکه از اینجا هوا برده باشن. چون جایی که هوا نباشه صوت نیست، آهنگ نیست. آهنگ و صوت از همون تموج هوا به وجود میاد. هوا هم خودش جسمه، پس گوش ما هم طوری ساخته شده هر چی را بخواد بشنه باید جسم باشه. اون جسم خاصی است که هوا جسم دیگه، جسم خاصی است که اون هوا باشه. پس بنابراین گوش ما هم یعنی حس شنوایی ما هم از درک خداوند عاجزه. خب من پنجم که لامسه، حس لامسه هم لمس دیگه، باز لمس جسمی با جسمی، باید جسم ما با یه جسم دیگه ملامسه ای داشته باشه تا ما اون لمس کنیم، نرم، زبر، داغ، سرد، اینطوری. پس حس لامسه هم بالاخره کار چیست؟ نقشش این است تا جسمی نباشه با اون لمس پیدا نکند نمیتونه درک کنه. پس پنج حسی که ما داریم، حس چشایی، حس بویایی، حس بینایی، حس شنوایی، حس لامسه، تمام این حواس پنجگانه کارش درک جسم و جسمانیاته. و چون خداوند متعال جل شأن و جسم نیست، جسمانی هم نیست، از این جهت لا قدرک و شواهد. حالا چرا خدا جسم نیست و از جسمانیت نیست؟ برای خاطر اینکه هر جسمی مرکبه، نمیشه چیزی جسم باشه و مرکب نباشه. بالاخره از لحاظ فلسفه مرکب از هیولا و صورته، از لحاظ عناصر از عناصر متعددی بالاخره مرکب شده. حتی اتم که ساده ترین جسمه و کوچکترین و ریزترین جسمه مرکب است از اجزای الکترون و پروتون. بالاخره جسم مرکبه و هر مرکبی به اجزایش محتاجه، ولی خداوند چون محتاج نیست، غمیه. این است که خدا نمیشه به این که جسم باشه. یک. دوم این که هر جسمی به مکان محتاجه، باز خداوند چون غمیه نمیشه خداوند جسم باشه. سوم این که هر مرکبی مرکب لازم داره، هر مرکبی مرکب میخواد که بین اجزای اون مرکب یک التیامی و ارتباطی به وجود بیاره تا این بشه آب و اون بشه سنگ و اون بشه مثلا میوه. خب پس هر جسمی مرکبه، مرکب به اجزا محتاجه. هر جسم مرکب به مرکب محتاجه. هر جسمی به مکان محتاجه و خداوند چون من جمعی جهات قنی و بی نیازه، از این جهت خداوند نمیشه که جسم باشه. و این حاسه خمسه ما، حواس پنجگانه ما، جسم و جسمانیات درک میکنن. از این جهت فرموده الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد. ستایش اون پروردگاریست که حواس خمسه انسانی نمیتونه اون را درک کنه، او را فقط عقل درک. حس مشترک خیاله، اونم باز قوه خیال و خیالات، و خیالات هم مبدعش باز به همین جسم برمیگرده. منتها خیال یک قدرتی داره که میتونه که حتی چیزی که در خارج هم نیستن با هم ترکیب بکنه اینا. بالاخره مدرکات خیال هم باز همینطور جسم هم. و خداوند چون جسم نیست، نه با قوای ظاهری نه با قوای باطنی که مدرک جزئیاته، با هیچ یک از اینها قابل درک نیست. بله مدرکات ما مع الواسطه همون مادیات هست در حواس، منطقه بلاواسطه صوری است از اینها که در ذهن ما منتقش میشه. اون مدرکات مع الواسطه ما مجرد نیست، مدرکات بلا واسطه ما مجرده. شما این کتاب را درک میکنید،
در حقیقت این کتاب درس نمید چیه، در این صورت از این کتاب، بس این کتاب بلواسطه برای شما مدرکه، مدرک معل بلاواسطه شما چیه، صورتی از این کتاب در ذهن شما، صورتی از این کتاب در ذهن شما هست، اون مدرک بلاواسطه شما هست، این کتاب واسطه اون صورتش برای شما قابل درکه، بس این کتاب مدرک است برای شما معل واسطه، ولی اون صورت ذهنیه برای شما مدرک بلاواسطه است. ولی نه اون صورت است، بله لشی، ما قائلیم که اشیا، نمیخوایم حالا زیاد این بس، ما قائلیم که اشیا چند جور وجود دارن، لشی غیر کون فل اعیانی کونون به نفسی لدل ازهانی، ما میگیم بله بله، برای خاطر این که اشیا دو جور وجود، بلکه چند جور وجود دارن، قی کتاب غیر از کون فل اعیان، یک کونی هم در ذهن شما داره، اون کون فی ذهن شما با این مماثل تو اینه بخواه نشان بده، اون کونی که در ذهن شما هست اون وجود ذهنی همین کتابه، صورت ذهنیه همین کتابه، و خلاصه اینه بخواهیم بگیم ما اون چرا که درد میکنیم با حواسمان هرچه هست اینا خلاصه جسم و جسمانیات هم که به بحث ما مربوطه، اینه اون که ما حواس ما درد میکنه، حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه، هرچه هست جسم و جسمانیات داره و خداوند متعال چون منزه است از جسم بودن، از این جد خداوند متعال با حواس قابل درک نیست. خب بله بله، خداوند متعال، خداوند متعال صدا را ایجاد میکنه، خداوند متعال از جنبه خالقیت خودش کلم الله موسی تکلیما، خداوند حرف زد، معناش اینه که خداوند عرض کنند که کلام را و سخن را به اصطلاح صوت را، خداوند اون صوت را در هوا ایجاد میکرد، حضرت موسی علیه السلام اون را میشنید، ما بخواییم حرف بزنیم بایستی از حنجرمان، بایستی از حنجرمان این صدای تنفس، هوای تنفسی که داخل ریه شده اینه که برمیگردانیم. البته من نمیخوام زیاد توضیح بدم از مطلب بمانیم، حالا چون آقا فهم نرسه، ما وقتی که حرف میزنیم به این صورته، هوای تنفسی داخل ریه ما میشه، خب برای تنفس ما این لازمه، وقتی که میخوایم حرف بزنیم در این جای گلو، عرض کنم که چند تا تناب هست، یعنی چند تا رشته هست، فی صوتی، تارهای صوتی، اینا در اختیار ما هم هست، وقتی میخوایم صحبت نمی کنیم اینا از هم دیگه جدا وایستادن، کاری به تنفس ما ندارن، ولی میخوایم که حرف بزنیم چون در اختیار ما هست اینا به هم دیگه نزدیک میکنیم، وقتی این هوا که اینجا برمیگرده این تنابهای صوتی به اون هوا که استکاک پیدا میکنن اینجا صوت تولید، یعنی هوا تقطیع میشه، در نتیجه تقطیع اون هوا صوت وجود میاد، وقتی این صوت میرسه به دهان ما، زبان ما کمک میکنه، لبهای ما کمک میکنه، وقتی اینجاست که صوت وجود میاد، ما حرف میزنیم به کمک اون هوایی که به وجود آمد، یعنی صوتی که به وجود آمده، وقتی تقطیع با زبان و لبها و دندان ها کمک میکنه و همه چه امروز کمک میکنن، وقت ما به این وسیله ما این هوا را تقطیع میکنیم، به صورت الف در میاریم، ب در میاریم، خ در میاریم، ز در میاریم و صرف میزنیم، در ما اینجوری. اما خداوند متعال، خداوند متعال است من که اون هوایی که وجود داره در درخت، در همه جا وجود داره، همون هوا را با قدرت خودش متموج میکنه، تقطیع میکنه، از تقطیع اون هوا البته کلماتی، حروفی، در نتیجه انضمام حروف با هم کلماتی، در نتیجه انضمام کلمات با هم جمله‌ای و کلامی درست میشه، حضرت موسی علیه السلام میشنوه. ولی ما کلام خدا را از صفات فعل خدا میدانیم، در قبال اشاعره که اونا کلام را از صفات ذات خدا میدانند، ما قائلیم خدا و خوب علم از صفات ذاته، حیات از صفات ذاته، قدرت از صفات ذاته، ولی کلام، کلم الله، کلم الله مثل رزق الله، کلم الله مثل امات الله، تکلم الله مثل احی الله، اینا از صفات چی هست؟ از صفات فعل هست. فرق بین صفات فعل و صفات ذات این است که صفات فعل به اونا میگن که نفی اثبات نسبت به خدا به اونا تعلق میگیره، میگن خداوندان خلق انسانن و لم یخلق انقا، این خلقه هم داریم لم یخلق هم داریم، اینا رو میگن صفات فعل. خداوند احیا فلانن و لم یحیی فلان، امات فلانن و لم یمت فلان، رزق فلانن و لم یرزق فلان، اینا چی هن؟ اینا صفات فعل هن. هر صفاتی که نسبت به خداوند هم نفی اثبات بشه به کار برد به اونا صفات فعل میگن. خداوند فلان مریض رو شفا داد، فلانی شفا نداد، بس شفا دادن چیه؟ از صفات فعله. من خداوند فلان کس رو مثلا موفق کرد، فلان کس توفیق نداد، توفیق دارد چیه؟ از صفات فعله. اما نمیشه خداوند دارم فلان چی نمیدانه، علم از صفات ذاته، نمیشه از صفات قلب کرد، هیچ نفی نسبت کن نمیشه بکرد. قدرت از صفات ذاته، نمیشه که خداوند نسبت چیزی قدرت نداره. حیات از صفات ذاته، اون چه که از خدا بی هیچ عنوانی نمیشه سلب کرد، ذات خداوند به نفی اون به هیچ عنوان متصف نمیشه چیه؟ بله؟ صفات ذاته. اون چه که به یک عنوانی میشه از خداوند سلبش کرد چیه؟ صفات فعله. خب حالا ما کلام را از صفات فعل خدا میدانیم، میگم خداوند کلم الله موسی ولکن لم یکلم فلان کس را، این که این نفی اثبات میکنیم در بارش کار برده بشه ولی میشه از صفات فعله. ما کلام را از صفات فعل خدا میدانیم، ولی اشاعره کلام را از صفات ذات خداوند میدانند، کلام نفسی قائلند و میگن این کلام لفظی حاکی از کلام نفسیه. اونا میگن علم یکی از صفات ذات، حیات یکی از صفات ذات، قدرت یکی از صفات، یکی از صفات ذات چه کلامه. اصلا اولین بحثی که ما بین ما و اشاعره صورت گرفت درباره خدا شده اصلا بحث کلام بود، بحث متکلم بودن خدا بود و از این جهت علم کلام، علم کلام نامیده شد، برای اینکه اولین بحث علم کلام همین بحث کلام بود که کلام آیا از صفات فعل یا از صفات ذاته. ما امامیه چون کلام را به حسب راهنمایی اهل بیت علیهم السلام از صفات فعل میدانیم، ما گفتیم کلام از صفات فعل خداونده. بله، و از این جهت ما میگیم کلام خداوند حادثه، اونا میگن کلام قدیم، قرآن رو اونا میگن کلام قدیم، روی همین جهت درباره قرآن گفتن قرآن کلام قدیمون، برای خاطر چون که علم خدا قدیمه، حیات خدا قدیمه، ذات خدا قدیمه، کلام خدا مثل علم و حیات قدیمه، قرآن رو میگن کلام قدیمون. در بعض قرآن اولش میگن کلام قدیم روی ابنای اوناست، میگن ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اونا میگن کلام نفسی هست که در فؤاد است مثل علم و حیات و این لسان دلیل بر اون فؤاده. ولی ما منکر کلام نفسی هستیم، کلام نفسی قائل نیستیم، بله حیات و قدرت علم قبول داریم و کلام را حادث میدانیم، قرآن را هم حادث میدانیم و قائل هستیم خداوند دارن کلام را ایجاد میکنه و تکلم خدا از صفات فعل خدا نه از صفات ذات خدا. خب این اندازه راجع به این است. خب الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد و لا تحریه المشاهد، سپاس خداوندی که مشاهد او را فرا نمیگیره. مشاهد یعنی اماکن و مجالس، چون برای اینکه خداوند که جسم نیست، مجالس و محافل و اماکن همیشه جسم را فرا میگیره، ولی که خداوند که جسم نیستن که مشاهد و اماکن او را فرا بگیره، چون به همون دلیل ها که عرض کردم خداوند متعال از جسم بودن منزه و مبرات. ولا تحویه المشاهد ولا تراه نوازر، خداوند را چشمهای بیننده نمیبینه. این را در همون لا تدرک و شواهد است که این ذکر خاص بعد العامه، اون لا تدرک و شواهد شامل این هم میشد. این چون اهمیت داره دوباره ذکر کرده در برابر مجسمه مشبهه که قائلن خداوند قابل رؤیت، حتی اشاعره میگن که خداوند روز قیامت دیده میشه، حضرت عنایت داره به این که این حرفها درست نیست و خداوند قابل رؤیت است. ولا تراه نواظر، خداوند را چشمهای بیننده نمیبینه. ولا تحجبه سواتر، و خداوند را پرده ها محجوب نمی کنه و نمی پوشانه. دیوارها خلاصه پرده، یعنی دیوار چی حائله؟ جایی که حائل میشه بین اجسام، جایی که حائل میشه بین اجسام و از دیدن اجسام مانع میشه، خدا این طور نیست. برای اینکه همیشه چیزی که حائل میشه که بین اجسام حائل میشه، و چون خداوند جسم نیست، از این جهت لا تحجبه سواتر، اینا همش متفرعه بر جسم نبودن ذات مقدس پروردگار متعال. ادل علی قدمه به حدوث خلقه، و به حدوث خلقه علی وجوده. خداوندانم با قدیم بودن خود راهنمایی کرده ما را به اینکه خلقش حادثن و خدا قدیمه. تا اول باید یه دوتا اصطلاح عرض کنیم. قدیم سه جور قدیم داریم، اون چلو به بحث ما مربوط میشه: قدیم ذاتی، قدیم زمانی، قدیم اضافی. در برابر این سه جور قدیم سه جور هم حادث داریم: حادث ذاتی، حادث زمانی، حادث اضافی. قدیم ذاتی به اون موجودی گفته میشه که ذاتش هرگز مسبوق به عدم نیست، ذاتش مقتضی وجوده و هرگز ذاتش مسبوق به عدم نیست. این چنین موجودی میشه قدیم ذاتی. قدیم زمانی البته در برابر قدیم ذاتی میشه حادث ذاتی. حادث ذاتی یعنی موجودی که ذاتش مسبوق به عدمش هست، میشه حادث ذاتی. در مقابل قدیم ذاتی حادث ذاتی. قدیم زمانی یعنی موجودی که وجودش مسبوق به عدمه فی زمانه نیست. اونجا ذات فقط ملحوظ بود، در دوبونی زمان هم ملحوظه. ذاتش مسبوق به عدمه نیست، یعنی این طور نیست یک زمانی این نبوده بعدا وجود پیدا کرده باشه، نه این طور نیست. ذاتش مسبوق به عدمش فی زمانه نیست. در مقابل حادث زمانی کنامه، ذاتش مسبوق به عدمه فی زمانه باشه، میشه حادث زمانه. اما قدیم اضافی در برابر حادث اضافی، اضافی هم نسبت. پدر نسبت فرزندش قدیم زمانیه، برای که در یک زمانی این پدر بوده و اون فرزند نبوده، پس این پدر و جد نسبت فرزندشان مثل قدیم اضافی، و فرزند نسبت پدر و جد چیزی که حادث اضافی. خب این اصطلاح هست باید بدانید. این یکی مطلب دیگه نست که موجودات این عالم حادثن، این عالم حادثه، عالم کل عالم داره میگیم، کل عالم حادثه و خداوند قدیم. این چه نوع حدوثه؟ کل عالم که حدوث داره چه نوع حدوثیه؟ حدوث زمانی بگیم، حدوث ذاتی بگیم؟ بله ذاتی بگیم. کل عالم حدوث ذاتی داره، برای خاطر خود همون زمان هم جز عالمه دیگه. زمان چی؟ زمان یک امتدادیست از حرکت به وجود میاد، مثلا حرکت زمین بر دور محور خودش که در هر 24 ساعت یک مرتبه میگرده، این زمان شب و روز رو به وجود آورده. حرکت زمین به دور خورشید، حرکت انتقالیه، زمانی به نام سال به وجود آورده. مثلا سه ماهش بهاره، سه ماهش تابستانه، سه ماهش پاییزه، سه ماهش زمستانه. بس حرکت کهکشان ها، حرکت صحابی ها، تمام این حرکت ها، این حرکت هاست که زمان رو به وجود میاره. این حرکت ها که امتدادی، این امتداد تقدم و تأخر اینا که پیدا میکنه، این امتداد را ما زمان می نامیم. حالا روی حرف قدما حرکت افلاک، روی حرف فعلی ها افلاک قائل نیستیم و همین حرکت زمین و ارزم که حرکت وضعی، حرکت انتقالی زمین، حرکت تحتشان، حرکت شهابی همین حرکت برد. خب این زمان، ولی هرچند این زمان که همان حرکته، این زمان که از حرکت به وجود آمده که جز همین جهانه دیگه، جز همین جهانه، ما کل جهان را بگیم و از کل جهان نسبت خدا چیه؟ حادث ذاتی. کل جهان حادث ذاتی است و قدیم زمانی، حادث ذاتی است و قدیم زمانی. اما حادث ذاتیه برای این ممکن الوجوده، ذاتش مطلوب عدم خودشه و خداوند و ایجاد کرده، پس این حادث ذاتی میشه. این وجود مطلوب به عدم خودشه، چه حادث ذاتی. اما چون این مطلوب به عدمش پی زمانه نیست، چون زمانم خودی جز همین عالمه دیگه، میشه چی؟ میشه حادث ذاتی قدیم زمان. قدیم ذاتی فقط خداونده، غیر از خداوند ما قدیم ذاتی نداریم، چون خداوند چون واجب الوجوده، ذاتش مقتضی وجوده، وجودش مسبوق به عدم ذات خودش نیست، پس قدیم ذاتی منحصر در خداوند. عالم را ما قدیم ذات، عالم را ما قدیم زمانی و حادث ذاتی می‌دانیم. بله، یک بحثی بین متکلمین و حکما هست. حکما عالم را قدیم زمانی و حادث ذاتی می‌دانند، ولی متکلم میگن عالم هم حادث ذاتی است هم حادث زمانی. عبارت در این مورد هست یکی که در این کتاب درسی یادتان هست که کجا این را خواندید، که عالم حادث زمانی یا حادث ذاتی، عالم قدیم زمانی حادث ذاتی. بله، در کجاست این عبارت؟ بله، مختصر رسائل بگم که چون همه در بزنید. در اوائل رسائل شیخ انصاری فرموده است که اجماع همه ادیان آن است که عالم حادث، اصلا که عالم حادث زمانی است و قدیم زمانی نیست و حادث زمانی است. چه اینطور میگید شیخ انصاری؟ یعنی یک زمانی بوده عالم نبوده، بعد عالم به وجود آمده. اون زمان چه زمانی که عالم نبوده؟ یک بعدی امتداد موهومی در نظر میگیره. خلاصه اینجوری میگه ایشان، این حرفی که شیخ انصاری فرموده حرف متکلمین است، فلاسفه و حکمای الهی اینطور نمیگن. حکمای الهی میگن که عالم قدیم زمانی است، فقط حادث ذاتی. و شیخ انصاری میگه عالم حادث زمانی و حادث ذاتی، ولی حکما میگن عالم حادث ذاتی است اما قدیم زمانی. حالا برای توضیح این مطلب در جلد پنجم روش رئالیسم اصول فلسفه در صفحه 140 به بعد آقای مطهری رضوان الله علیه پاورقی داره درباره انواع حدوث و اینکه این عالم از دیدگاه حکما چطوریه، از دیدگاه متکلمین چطوریه. اونجا ایشان متعرض شده، اونجا مراجعه کنید. خلاصه آقای مطهری هم مثل سایر حکما اینه تقویت کنن که عالم قدیم زمانی حادث ذاتیه، نه اونطور که شیخ انصاری نقل کنه. چون شیخ انصاری نقل اجماع میکنه، چه اجماعی است؟ اجماعی نیست که از معصوم علیه السلام گرفته شده باشه. چون اجماعات ما، اون اجماعات ما حجته که در مسائل فقهی فرعی باشه، معصوم فرموده باشه، یعنی شأن معصوم بیان اون مسئله است. اما این مسئله که عالم آیا اونطور که متکلمین میگن حادث زمانیه، اونطور که الهیین یعنی حکمای الهی میگن قدیم زمانی، این دیگه اجماع در اینجا کشف از قول معصوم نمیکنه. خلاصه منظور این بود که همچه بحثی هست اینا، ما روی همان حرفهایی که خلاصه از حکما و اینا داریم باید بگیم عالم قدیم زمانی است و حادث ذاتی. ها، زمان هم جز عالمه، زمان جز عالمه. باید به خدا قدیم ذاتیه، خداوند متعال قدیم ذاتی، ولی عالم قدیم زمان. فرق چیه؟ فرقش هست که ذات اون ذات که مسبوق به عدمش نباشد و ذات مقتضی وجود باشه چی میشه؟ قدیم ذات. این فقط خدا اینطوری میشه، چون عالم کل عالم مثلا ممکنه دیگه، هر ممکنی مسبوق به عدم ذات خودش هست تا علت العلل و موجد اون را ایجاد کنه. پس چون عالم مسبوق به عدم ذات خودش هست چی میشه؟ حادث ذات. ولی چون همون زمان هم جز عالمه چی میشه؟ قدیم زمان. چون مسبوق به زمان که نیست، خود زمان جز عالمه دیگه، چون مسبوق به زمان نیست میشه قدیم زمانی، اما چون مسبوق به عدم ذات خودش هست چی میشه؟ میشه حادث ذاتی. بس حادث ذاتی است عالم و قدیم زمانی. قدیم ذاتی فقط خداوند متعاله. خب و علت این که عالم حادث است، آن است برای خلال عالم ممکن الوجود دیگه در برابر خدا، و هر ممکنی ذاتش مسبوق به عدمه، و هر چیزی که ذاتش مسبوق به عدم میشه حادث. بس خلاص عالم حادث، عالم حادث، عالم حادث، کل عالم حادث. این راه یک راه است که حکما گفتن، از این راه که عرض میکنم راه ممکن بودن پیش آمدن. یک راهی هست که حالا این عرض کنم برای این عالم اجسام خلاصه مهمه، از این راه پیش آمدن. کتابی هست به نام اثبات وجود خدا. این کتاب را 40 نفر از علما که هر یک از رشته تخصصی خودش استدلال کرده برای وجود خدا، در کتابخانه اینا هست. در شما این مدرسه یکی مثلا از راه اتم شناسی، که از راه گیاه شناسی، که از راه حیوان، 5 نفر از متخصصین رشته های مختلف علوم که هر کسی از رشته تخصصی خودش برای وجود خدا استدلال کرده. در اون کتاب بعضی از علمات نظر حدوث عالم، از راه حدوث عالم برای وجود خدا استدلال کردن، در صفحه 45 اون کتاب، صفحه 90 اون کتاب، بازم یه جا دیگه هست. خلاصه بعضی از دانشمندان از راه حدوث عالم استدلال کردن برای وجود خدا. این راهیست که حالا چون وقت تمام شد مطالعه فرمایید، انشاءالله برای جلسه بعد به عرض محترمتان میرسانید.